بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل في أن العدم ليس راضيا. الفلاسفة المتقدمون رأوا أن النسبة الحكمية في كل قضية موجبة كانت أو صالبة سلوكية، ولا نسبة السلالم وراء النسبة الإيجابية التكتيكية في الموجبات، أن مزيد قضية الصالبة ومفادها ليس إلا رفع تلك النسبة الإيجابية. این بحثی که در اینجا مرحوم آخوند مطرح میکنن به عقد قضایا برمیگرده، اما بحث عینیت خارجی نسبت به این مسئله نیست، فقط نسبت به قضایا و کیفیت تحقق قضایا در وعای ذهن این بحث مطرحه. حالا ممکنه مثلا فرض کنید روی یک نحوه هم به خود عدم در خارج از آثارش ما این رو بدونیم، اما مهم در اینجا به خود نفس قضیه برمیگرده. دو قول در کیفیت انعقاد اجزا در قضایای همدیگه وجود داره. در قضایای همدیگه چه وسیطه و چه مرکبه، چه سالبه و چه موجبه، قدما نسبت به تعداد اجزای قضیه با متأخرین اختلاف دارند. مرحوم علامه طباطبایی در این حاشیه نسبتاً مبسوط کیفیت اختلاف این دو قول را ایشون مفصلاً بیان می‌کنند و توضیح خوبی میدن نسبت به این قضیه. مرحوم حاجی هم در منظومه یک بحثی در اینجا، البته در باب منطقش نه در باب فلسفه، در باب منطق ایشون هم نسبت به این قضیه مفصلا بحث کردن در منطق منظومه. نسبت به قضایای موجبه در حلیه بسیطه که مفاد کانه تام است، مانند زیدون موجودون که نفس الوجود بر موضوع هم می شود، می فرمایند که فقط در اینجا دو جزء بیشتر وجود ندارد. یکی عبارت از سه جزء در واقع، یکی عبارت است از موضوع و یکی عبارت است از اون محمول و یکی هم عبارت است از همون حکم. نسبتی در اینجا وجود ندارد، یعنی موضوع و وجود موضوع همین برای انسان تداعی می شود. وقتی که میگیم زیدون موجودان، ما چیزی جز وجود زید به خاطر نمیاریم، نه رنگ زید و نه عوارض زید و نه حکمی از احکام زید، بلکه نفس الوجود در اینجا مد نظره. و و نسبتی در اینجا نیست. نسبت در اونجا است که شیعی وجود داشته باشد، ما این شیع را بر دیگری هم کنیم و او در جایی است که مقایرت و بینونیت، بینونیت خارجی و بینونیت عینی بین دو شیء وجود داشته باشه، مانند حرکت برای زید، کتابت برای زید، کیفیت برای زید و امثال ذلك. اما در حلیت قصیده و مفاد کانه تامه، وقتی که میگیم زیدون موجودون و امرون موجودون، علی کتاب و موجودون، چیزی جز وجود موضوع در اینجا متصور نیست. نه اینکه ثبوت شیئن به شیئن است، بلکه ثبوت شیئن است و ثبوت شیئن عبارت است از تحقق شیء. پس نسبتی در اینجا متکلم اون نسبت را لحاظ نمی کنه. و اما در مورد سالبه در حلیت مرکبه دو جزء بیشتر نداریم و اون عبارت است از موضوع و محمول. در زیدون لیس به موجوده یا زیدون معدومون، حالا اون به اصطلاح فرق نمی کنه، اون به عنوان سالبه یا به عنوان معدوله یکیست، یعنی در واقع حد و مفهومش به اصطلاح یکیست. در زیدون لیس به موجوده، در اینجا ما یک موضوع داریم و یک محمول داریم، حتی در اینجا حکم هم نداریم، زیرا در اینجا ما سلب حکم کردیم، رفع حکم کردیم در قضیه سالبه، نه اینکه اثبات حکم کردیم. ما حکم به وجود را برداشتیم، اثباتی در اینجا نیست، بگیم زید نیست، یعنی موجود وجود در اینجا معدوم است. حکم به وجود که در قضیه موجبه بود، این حکم به وجود یعنی موضوع و محمود به حال خودش باقی است. فقط فرقی که در قضیه موجبه با قضیه سالبه هست این است که در قضیه موجبه حکم بود در مفاد کانه تامه و حلیت وسیطه، در قضیه سالبه این حکم نیست. پس در قضیه سالبه، در قضایای اصطلاح بسیطه، ما دو جز بیشتر نداریم، یه موضوع داریم و یه محمول. همین این ارتباط یک ارتباط مجازی است که ذهن به ملاحظه و مشابهت و استعارتن به واسطه اصل قضیه سالبه که قضیه موجبه است، به واسطه اصل او، اون ارتباط را میاد بر قضیه سالبه هم مجازن حمل می کنند، ولی در واقع نسبتی وجود ندارد. شما نسبت را در قضیه موجبه برقرار می کنی، حکم به وجود را برای زید در قضیه موجبه می کنی، اما در قضیه سالبه حکم نمی کنید اصلا. چی کار می کنید؟ حکم را بر می دارید. لذا آمدن و فرمودن که اجزاء قضیه در حلیت بسیطه، سالبه و موجبه، قدم بنابر رأی قدما در قضیه موجبه ستاست و در قضیه سالبه چی یکیست. اما در حلیت مرکبه اینطور نیست. در حلیت مرکبه ما چهار جزء داریم بنابر رأی آیان، اول موضوع و دوم محمود و نسبت حکمیه و بعد در حکمانند زیدون کاتبون و امثال زاده. ولی در مورد سالبه ستا داریم، یکی موضوع و یکی محمود و یکی هم نسبت، باز در اونجا حکم وجود ندارد، یعنی رفع حکم می شود در سالبه. این مربوط به خود اجزای قضایا. اما اون چه که مربوط به مواد هست، ماده قضیه که عبارت است از وجود و امتناع و امکان، در قضایا اون هم به همین شکل است. یعنی وقتی که شما یک ضرورت را در یک قضیه لحاظ می کنید، لحاظ ضرورت در قضیه دلالت بر کیفیت نسبت بین محمول و بین موضوع میکنه. کیفیت نسبت، وقتی که میگی زیدون موجودون به ضروره، این کیفیت ثبوت را در اینجا برای شما بیان میکنند. کیفیت ثبوت را، وقتی که میگی زیدون کاتبون به ضروره، کیفیت کتابت را برای شما بیان میکنند. در کتابت شما حرف ندارید، منتها در کیفیتش، در کتابت برای زید هم حتی حرف نداری. به زید کاتبه، صحبت در کیفیتش هست و در مادهش هست. این کیفیت به نحو الزام است یا به نحو امکان؟ این کیفیت به نحو امتناع است یا به نحو وجود؟ و الا در خود کتابت مطلبی نداری. کیفیت کتابت را ماده قضیه میاد برای ما روشن میکنه. پس بنابراین اگر قرار باشد که در این مسئله عدم تعلق بگیرد به قضیه موجبه ما و بگیم زیدون موجودون به ضروره، بعد بیایم بگیم زیدون لیسب موجودن به ضروره، یا بگیم زیدون، فرض کنید حالا یه مثال دیگه میزنیم که خب اون به اصطلاح روشن بشه، زیدون لیسب حجرن به ضروره، این لیسب می آید روی حجریت بار می شود یا روی اون ماده بار می شود. یعنی به عبارت دیگر با این نفی ما ارتباط بین حجر و بین انسان را برمی‌داریم یا اون ضرورتی که در اون چیز آمده ما اون را داریم به اصطلاح برمی‌داریم، اون ضرورتی که آمده روی قضیه در اول ما اون رو داریم از بین میبریم. خب شکی نیست بر این که وقتی که ما میگیم زیدون، فرض بکنید که کاتبون به ضروره، این در اینجا ضرورت آمده کیفیت کتابت را آمده برای زید اثبات کرده. وقتی که میگیم زیدون لیسه به کاتبن به ضروره، این لیسه آمده این ضرورت را برداشته، پس کاری به اجزا نداره، اصلا هیچ کاری به اجزا نداره. اگر اینطور نباشه دیگه تناقض نیست، چون تناقض عبارت است از اثبات حکم اثبات حکم محمول برای موضوع عند الموضوع و رفع همین حکم، نه حکم به رفع. حکم به رفع یه جنبه اثباتی دارد که مسئله تضاد هست. پس در تقابلی که ما در باب تناقض ما اون تقابل را باید نیاز کنیم، فقط به جنبه نفس و نفی و اثبات برمیگردد. اثبات یک شی و نفی اثبات. وقتی که ما وجود را برای این زید اثبات کردیم، تناقضش میشه چی؟ عدم اثبات وجود برای زید، این میشه تناقض. نه حکم به عدم وجود برای زید، حکم کردن یعنی ها یه اعمال کردن، یک چیزی آوردن، یک قضیه سلبی را وارد کردن. این را میگن چی؟ این را میگن یه امر تضاد. یعنی شما وجود را برداشتید، به جای او عدم را آوردید. شما قیام را برداشتید، به جای او جلوس را آوردید. یه وقتی ما میگیم زیدون قائمون، یه وقتی میگیم زیدون جالسون، بین جلوس و بین قیام تضاد است، تناقض نیست، هر کدام اونا دو امر اثباتی هستن. یه وقتی میگیم زیدون قائمون، بعد در تناقضش میگیم زیدون لیس به قائم، و منظور ما از لیس به قائم فقط نفی قیام است، کاری به هیچی نداریم. آیا جالس است؟ آیا مرده است؟ آیا خواب است؟ آیا کاتب است؟ ما به این کار نداریم. بحث به قیام و عدم قیام برمیگرده، همین اشتباه بزرگی که هم منطقیین امروز کردن و خط کردن بین تضاد و بین تناقض، لذا آمدند مقولات رو داخل کردن و گفتن که ما جمع بین تناقض هم میتوانیم بکنیم. و این اشتباه وقتی که ما میگیم زید زیدون لیس بقائم، معناش رفع قیام است از زید، کاری به جلوس نداریم. زید خود بحث اصلا راجع به جلوس نیست، صحبت در این است که آیا زید این کاری کرده یا نکرده. حالا چه کاری؟ این ما میگیم این کار را نکرده است، حالا در قبالش چه کار کرده است؟ محطه بحث نیست، در قبالش خیلی کارا کرده، ما به او کار نداریم. ما یه جرمی را میخوایم از زید برداریم، زید عمرو را کشته است، میگیم نه، پس کی را کشته؟ پس خالد را کشته؟ به کشتن خالد کار نداریم. ما میگیم این عمرو به دست زید کشته نشده است. کشته شدن و قتل عمرو و عدم قتل عمرو میشه تناقض. بله، یه وقتی میگیم زید غیر عمرو را کشته است، این تناقض نیست. یا وقتی که میگیم زیدون لیس بقائم، منظور ما از لیس بقائم جانشینی و جایگزینی صفتی است، به جای قیام استخلاف صفتی را به جای قیام کردیم، این میشه تناقض باز. ولی بحث ما در باب تناقض اثبات و رفع اون اثبات است، این میشه تناقض. حالا در ماده در قضایا مرحوم علامه میفرمایند که قدما رأیشون بر این است که وقتی را که میگیم زیدون کاتبون به ضروره، یا میگیم زیدون لیسه به کاتبن به ضروره، این لیسه به چی خورده؟ آیا به ضرورت این حکم به خود ضرورت خورده یا به نسبت بین این دو خورده؟ لیسه یعنی ضرورت به حال خودش باقیست، منتها اون ضرورت میاد رو سلب. اول ضرورت در قضیه موجبه ما به ایجاب خورده بود، الان ضرورت آمده به سلب خورده، ضرورت دست نخورده، ضرورت به جای خودش هست. زیدون کاتبون به ضروره، ضرورت آمده به کتابت برای زه تعلق گرفته، کتابت را برای زه ضرورت میکنه. حالا در مورد سلب میام میگیم زیدون لیس به کاتبن به ضروره، معناش این است که ضرورت آمده این را برداشته، یعنی کتابت نداشتن برای زید ضرورت دارد، این معناش، یا نه این نیست. میگیم کتابت برای زید ضرورت ندارد، یعنی اون ضرورت در اینجا نیست، حالا امتناع به جاش یا امکان به او کار نداریم، این میشه تناقض. پس عدم و سلب در قضایای سالبه که ماده قضیه در اونجا لحاظ شده است، عدم به خود ماده میخورد نه به اجزای قضیه، درست شد؟ اما بنابر رأی متأخرین طبق فرمایش مرحوم آخوند، در قضیه ما چه حلیه وسیطه باشه، چه مرکبه باشه، چه سالبه باشه، چه جزئیه باشه، همه چهار تا جز داره. اول موضوع، دوم محمود، سوم نسبت حکمیه، و بعدم چهارم حکم. و دلیل اینها اینه که وقتی که ما میگیم زیدون موجودان، ما از تصور زید و تصور وجود فارغ شدیم، بعد آمده ایم بین این دو ارتباط برقرار کردیم. آیا در ذهن خود و در نفس خود ما چی تصور میکنیم؟ وقتی میگیم زیدون موجودان، آیا ما در موجودیت شک داریم؟ شک نداریم، بالاخره میدونیم موجود تو دنیا خیلی زیاده. آیا ما در خود ماهیت زید هم شک داریم؟ نه، بالاخره ماهیت زید برای خودش ماهیته، در اونم حتی شک نداریم. اونچه که ما برای ما مسئله قابل شک است، ارتباط این دو با همه، یعنی این وجود آیا مرتبط هست با این موضوع یا مرتبط نیست. خوب دقت کنید، چون امروز این مسئله رو مطرح میکنیم، حالا مطالبی که در حول و حوشش هست دیگه برای فردا دیگه واقع میشه. ما در قضیه، در موضوع و در محمول بحث نداریم. حالا در قضیه بسیطر رو مطرح میکنیم، اون دیگه مرکبه به جای خودش به مشخص، اون دیگه حداقل مسئله مطرح میشه. اتفاقا مرحوم علامه همون نظر قدما رو تأیید میکنن، نه قضیه به اصطلاح نظر متأخرین و از اصطلاح از فلاسفه رو، اما میگن نظر قدما میگن مسئله اون ترجیح داره. متأخرین میگن که ما در موضوع و در محمول بحث نداریم، موضوع زیده و ماهیاته، ماهیات هم در ذهنی درش بحث نداریم، در وجودی که در محمولی در اون هم بحث نداریم. بالاخره وجود در عالم هست، هم وجود در عالمه هم موجود در عالمه. انما الکلام در ارتباط بین زید و بین وجود موجودون ما صحبت داریم، بحث داریم. وقت در این ارتباط را کی میاد برقرار میکنه؟ دیوار یا متکلم؟ متصور میاد ارتباط را برقرار میکند یا اینکه ارتباط خودش هست؟ نه، ما میایم برقرار میکنیم، زیرا متکلم کاری به عالم خارج نداره. متکلم و متفکر و عاقل اصلا کاری به عالم خارج نداره، هر کاری که دارد با ذهن خودش داره، در ذهن خودش بین زید و بین وجودان ارتباط برقرار میکنه، میگه زید موجوده یا نه. هنوز به مرحله حکم نرسیده ها، اینجا اون به زنگاه مطلبه که مرحوم ملا صدرا در اینجا یه رساله تصور و تصدیق دارن که در آخر جوهر و نزید هست، نسبت به این قضیه خیلی تأکید میکنن. متکلم متفکر و عاقل وقتی که زید و موجودان رو میاد و تصور چیز میکنه، در نظر میگیرد، به ارتباط بین این دو فکر میکند که آیا بین زید و بین وجود ارتباط هست یا نه، شک داره. میگه از زید بپرسم صغرا خانوم بچهش به دنیا اومد یا نه؟ میره میپرسه، میگه والا نمیدونم، هنوز باز حکم نکرده. میره در خونه اینو میزنه، تلفن میکنه، آقا صغرا خانوم بچهش آمد یا نه؟ ها، هنوز در هی داره دنبال نسبت برقرار کرده، نسبت بین این دو، ولی جزم به نسبت را هنوز ندارد. هی میره سوال میکنه، میگن آه بشارت باد الان آمد، صدای گریه شما هم شنیدی. میگه ها، الان این عاقل و متفکر ایجاد حکم نسبت بین وجود و بین موضوع را میکند. این اون مطلبی است که متأخرین به این مطلب معتقدند که عاقل در مودر قضیه، چه قضیه ی حلیه وسیطه یا حلیه مرکبه، در موضوع و محمول صحبت نداره، اصلا قضیه به موضوع و محمول کاری نداره، قضیه برای انعقاد قضیه برای تکون نسبت حکمی بین موضوع و محموله، اصلا قضیه رو برای ما درست میکنیم. ولی خود زد که تو ذهن ما بود، ماهیتش تو ذهن ما بود، وجود هم که داریم میبینیم تو دنیا، به اونا اصلا ما کاری نداریم. فهمه یه اشکال و همه اختلاف یک عاقل و متصور در نسبت بین این دوست، نسبت بین این دو را میخواهد برقرار کند. حالا نسبت برقرار کرد، مونده درش که آیا این نسبت به نحو سلب است یا به نحو ایجاب. سراغ شریک الباری میره، حکم به سلب میکنه. سراغ فرض کنید که وجود واجب میره، حکم به ضرورت میکنه. سراغ بقیه افراد میره، حکم به امکان میکنه. سراغ بقیه مخلوقات میره، همه رو حکم به امکان، ماسه والله را همه رو حکم به امکان میکنه، خدا را حکم به ضرورت، شریک الباری را حکم به چی؟ حکم به امتناع میکند. این مطلبه و به همین دلیل به واسطه همین قضیه حکم روی سالبه هم پس بنابراین به نسبت میخورد، نه به ماده. یعنی وقتی که میگیم که الانسان و لیس به حجر به ضروره، نمیاییم ما در اینجا ضرورت را برداریم. یه وقتی میگیم الانسان و حجر به ضروره، الانسان و حجر به ضروره، خب این دروغه. ما در اینجا ضرورت را آوردیم برای اثبات حجریت برای انسانی، میشه چی؟ میشه قضیه کاذبه. خب یا این باید صادق باشه یا نقیضش باید صادق باشه. نقیضش چیه؟ الانسانو لیسه به حجرن به ضروره. حالا سوال من از شما اینه، این لیسه آمده در اینجا به چی خورده؟ گیر متأخری چیه در اینجا؟ این لیسه به چی خورده؟ آیا لیسه آمده به نسبت خورده؟ نسبت در این قضیه، یا لیسه آمده به ضرورت خورده؟ یعنی وقتی که میگیم الانسان و لیسه به حجر به ضروره، معناش این است که حجریت برای انسان ضرورت نداره، یعنی امکان داره که نیست، یا اینکه نه میخوایم بگیم حجریت برای انسان امتناع دارد، نه اینکه ضرورت نداره. خب ضرورت نداره دو جور ممکنه، یا اینکه امتناع دارد، یا اینکه اونورش هم میشه امکان دارد. کدام یکی از این دو مورد نظر متکلم است؟ پس بنابراین وقتی که ما میگوییم الانسان و لیسه به حجر به ضروره، این لیسه به ضرورت نخورده، این لیسه آمده به خود نسبت خورده، اون ضرورت به جای خودش محفوظه، بعد ضرورت آمده خورده به نفع، پس حکم به نفعی میکند، حکم به صلح. حکم به صلح میشه چی؟ میشه امتناع. ایراد علامه طباطبایی بر متأخری این است که در اینجا تناقض محقق نشده، چون در تناقض به نفی و اثبات در میگره، شما در اینجا اثبات کردید. تناقض عبارت است از اثبات به شی و رفع اثبات، نه اثبات عدم. اثبات عدم تناقض، اثبات عدم میشه در با چی؟ میشه تضاد. احسن، معدوله، میشه تضاد. یه وقت میگیم لا قائم، یه وقت میگیم لیس بقائم، دوتاست. لا قائم یعنی جالس، لا قائم یعنی نائم، اما لیس بقائم قیام نکرده، درست شد؟ به خاطر این قضیه، به خاطر این اشکال و همینطور به خاطر یه مطلب دیگر، مرحوم علامه میفهمن حق با قدماست. چرا؟ چون به خاطر تناقض، در اینجا تناقض محقق نیست. خب حالا ما باید ببینیم که آیا واقعا تناقض محقق هست در اینجا یا محقق نیست. کلامی که مرحوم علامه در تتمه قضیه نقل میکنن، حالا این در باب مواد، در باب خود اجزاء قضیه، ایشون میفرمایند نسبت یه امر بین موضوع و محمول نیست، نسبت از آثار متفکر و عاقل چه بخواد و چه نه. شما که وقتی میگید زیدون موجودون، اینطور نیست که تصور زید کنید، تصور موجود کنید، موجود و نسبت با زید برقرار کنید بعد حکم کنید، نه، این حرفا رو ما در اینجا نداریم. ما در قضیه فقط سه چیز داریم، حتی در باب چیز مرحوم آخوند در باب رساله تصور و تصدیق، که من یادم اومد مجار نزید میخوندیم این رساله رو هم خوندیم، یعنی تا این رساله بسیار رساله خوبه، رساله پرمعنایی است خیلی، و ازش غفلت کردن. آخر کتاب جوهر نزید طب قدیم بود، من نمیدونم طب جدیدم نکردم، ولی توی طب قدیمش تو اون رساله اگر رفقا برن مطالعه بکنن، بسیار مطالب خوبی مرحوم آخوند در اونجا دارن. اتفاقا معلومه که در اواخر حیاتشون این رساله رو نوشتن. مرحوم آخوند در اونجا میفرمان که اصلا حکم داخل در اجزای قضیه نیست، اون قضیه عبارت است از متصور موضوع و تصور چیه؟ تصور محمول. قضیه فقط به این میگه حکم داخل در قضیه نیست. حکم یه امریست که خواهی نخواهی برای عاقل و برای متفکر حاصل میشه، به قضیه کار نداره. یعنی اون کاری که عاقل و متفکر میکند فقط عبارت است از چی؟ عبارت است از موضوع و محمول و نسبت بین این دو. همین، یعنی موضوع را لحاظ میکنه، محمول را هم لحاظ میکنه، این دوتا مربوط به ماست، با این دوتا قضیه حاصل میشه. نسبت بین این دو هم خواهی نخواهی نسبت بین دو، البته قضیه حلیت بسیطه نه حلیت مرکبه، حلیت مرکبه نسبت هست، چون ایشون هم معتقدن برای که عروض شیئن لشیئن به اصطلاح در قضیه حلیت بسیطه عروض شیئن ثبوت شیئن است، نه ثبوت شیئن لشیئن است. در زیدون موجودون فقط ثبوت و زیدن است، وجود و زیدن است، تکون زیدن است، تحقق زیدن است، ولی در زیدون کاتبون ثبوت کتابت برای زید است. یک کتابت با زید دو تا مغایرت داره، مغایرت مفهومی و مغایرت مصداقی داره، یعنی مغایرت عینی داره، گرچه خب مصداق واحدن چون به خاطر اینکه عارض و معروض واحد عینیت خارجی داره، ولی بخاطر مفهومش دو تاست.
حتی بالله
زید غیر مفهوم، نه به نسبت الی زید احنا لا نتصور به زید غیر وجوده، لا غیر عوارضه و غیر، نه ماهیت زی شیء آخر، نه ولیکن ثبوت شیء المتقدم فی بیان ثبوت شیء لا ثبوت شیء لشیء، ولیکن به نسبت الى الحلیت البسیطه زید مفروض وجوده، زید مفروض وجوده، ولیکن احنا نشک فی انه حل کاتب اولا، پس فی اول الام احنا نفروض وجود زید، ثانی انا نشک فی عروض صفت من الصفات، ولكن بالنسبة للحلية البسيطة لا، بس في نفس وجود زيد احنا نشه، بس هذا شيء واحد. بله در مسأله مفهوم زيد وجود با، البته نسبة دين قضية فردا اصطلاح صحبت میکنه ما، ایشون هم اشاره بوندن اشکال آشکالی وارده، متخب حالا ما فعلا داریم مسئله را تقریر میکنیم تا ببینیم که انشاءالله فردا. پس بنابراین بنابر فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم علامه هم همون فرمایش رو تأکید می کنن و امضا می کنن، در قضیه حلیت بسیطه یا در قضیه حلیت مرکبه فرق نمی کنه، متکلم در اونجا حکم نمی کند، حکم خواهی نخواهی می آید. شما الان تصور بکنید، شما دارید حکم می کنید برای وجود برای زید، یا اینکه نه حکم خودش میاد. وقتی شما تصور زید رو کردید، تصور امرم کردی، صدای جیغ جیغ این جناب آقازاده‌ای که به دنیا آمده شدید، خب حکمم خواهی نخواهی میاد دیگه دست شما نیست. اما برای تشکیل قضیه در نفس شما باید زید و امر و نسبت به نور برقرار کنید، برای تشکیل. وقتی تشکیل پیدا کردی، یا حکم نمیاد خود به خود، در اونجاییست که مقدماتش حاصل نشده، یا خودش حکم میاد در صورتی که مقدماتش حاصل دیگه دست شما نیست. پس قضیه ارتباطی اصلا به حکم نداره، حکم امر نفسانی است، اصلا ربطی به قضیه نداره. اونی که مربوط به قضیه است موضوع محموله. حالا موضوع محمول در قضیه حملیه جز فقط عبارت است از جزئین بدون حکم، البته با حکم میشه سه تا که رأی قدماست. پس بنابراین بنابر مبنای مرحوم آخوند در قضیه حلیت بسیطه فقط ما دو چیز داریم، یعنی از قدما هم یه خورده به اصطلاح خوشنورتر گذاشتن، اما در قضیه حلیت مرکبه سه چیز داریم، موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم، حکم اصلا داخل در قضیه نیست. این فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم علامه است. ان شاء الله ببینید شاعون رساله رو داریم.